حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب 43 برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت، چون خلیفه این بگفت، علی نورالدین گفت: چه می شود که صیادی به پادشاهی خط بنویسد و پادشاه خط او را بخواند؟ تا حال کجا شده که پادشاه خط صیاد را بخواند؟ هرگز چنین اتفاقی نیفتد. خلیفه گفت: درست می گویی، اما من علت را به تو می گویم. ما در یک مکتب با هم بودیم، او را بخت یاری کرد، سلطان بصره شد و خدا نخواست و مرا صیاد کرد، اما او بسیار وفادار و حق شناس است. من هیچ تمنایی از او نکردم مگر اینکه حاجت مرا به ضرورت برآورد. علی نورالدین گفت: حالا که اینطور می گویی، اگر راست است بنویس. خلیفه قلم و دوات گرفت و پس از نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بزرگ، نوشت: این کتابت از هارون الرشید ابن مهدی است به سوی سلطان محمد ابن سلیمان، که پرورده نعمت من است و او را به پاره ای از مملکت خود نائب کردم. باید در همان زمان که این کتابت زیارت کند، خیشتن معزول از نیابت دانسته، علی نورالدین را بر جای خود بنشاند و فرمان را مخالفت نکند، وگرنه کشته خواهد شد. و سلام. نوشته را به علی داد. علی نوشته را نخوانده در جیب گذاشت و از ایوان به زیر آمد و به بصره روانه شد. شیخ ابراهیم به خلیفه گفت: ای پست‌ترین صیاد، ماهی برای من آوردی که به نیم درهم ارزش نداشت، 3 دینار از او گرفتی؟ اکنون میخواهی کنیز را از دست من بگیری؟ خلیفه چون سخن باغبان شنید، فریاد زد و به مسرور اشاره کرد که بیرون بیا. مسرور به شیخ حمله آورد، اما جعفر وزیر در همان ساعت که خلیفه جامه به صیاد داده بود، کسی را به دارالخلافه فرستاد که جامه از برای خلیفه بیاورد، و از قضا جامه خلیفه همان ساعت آورد و خلیفه جبه و دستار کریم صیاد را آورد و آن را به آن شخص که جامه آورده بود داد و خود جامه خلافت در بر کرد. و شیخ ابراهیم چون خلیفه را شناخت، مبهوت و متحیر و حیران گشت و از خجالت سر به زیر انداخت و با خود گفت که من دیگر مرگ را بایستی استقبال کنم. خلیفه گفت: ایها شیخ، این چه حالت است؟ شیخ از کرسی افتاد و خواست زمین را ببوسد. خلیفه از گناه او درگذشت و کنیز را فرمود که باید به دارالخلافه بروی. چون کنیز به دارالخلافه رسید، خلیفه از برای او منزلی جداگانه و خادمان و کنیزان و گماشتگان مخصوص گذاشت و به وی گفت که من خواجه تو را به سلطنت بصره فرستادم. خلعت از برای او خواهم فرستاد و تو را نیز با خلعت روانه بصره می‌کنم. کنیز در منزل خود بنشست، و اما علی نورالدین رفت تا به بصره رسید و به قصر سلطان رفت. فریاد بلندی برکشید که سلطان فریاد او را شنید و او را بخواست. چون در پیش سلطان حاضر شد، گفت: این فرمان سلطان است. سلطان چون خط خلیفه را دید، از جای برخاست و خط را بوسید و گفت: به جان و دل فرمان خلیفه را بر جان نهم. پس قاضی و وزیر و امیران را خواست که خیشتن را معزول کند و امور مملکت را به نورالدین سپرد، و در حال ابن ساوی وزیر هم حاضر شد. سلطان محمد خط خلیفه را به او نشان داد و گفت: بخوان. وزیر خط را خواند و خط خلیفه هارون الرشید را پاره کرد. سلطان محمد در خشم شد و گفت: این چه کاری بود که کردی؟ و به جلاد دستور داد که گردنش را بزند. اما معین ابن ساوی گفت: به عرضم گوش بده، سپس فرمان قتلم را صادر نما. معین ابن ساوی گفت: این علی نورالدین که خلیفه را ندیده و با وزیر او هم حتی ملاقات نکرده، ورقه‌ای به دستش افتاده که از خلیفه خطی در آن بوده است و از حیله و مکری که داشته آورده و این را به تو نشان داده است. فریب او را نخور، خود را معزول نکن که پشیمان می‌شوی. این خط از خلیفه است و نه از طرف او. اگر او را به من بسپاری، من او را با حاجبی به شهر بغداد میفرستم و چگونگی حال معلوم میکنم. سلطان محمد تعبیر وزیر را پسندید و به خادمان گفت که علی نورالدین را به زمین بیاندازند و آنقدر بزنند که بیهوش شود. سپس به حکم سلطان او را بستند و به زندانبانی که قتیت نام داشت سپردند، که نورالدین را در زندان کرده شب را به روز بیاورد. زندانبان نورالدین را به زندان برد، سکویی برای او گذارد و آبی و کوزه‌ای و بالشی نهاد و علی نورالدین را در آنجا به بند کرد. بعد از مدتی آمد و گفت: من تو را می‌شناسم. و بند از پای او باز کرد و با غلامی از دوستان خودش قرار گذاشت که همه گونه خوردنی برایش فراهم کند، اما سلطان نفهمد. سلطان همه روزه به زندان می آمد و علی نورالدین را می آزرد. زندانبان چنین می نمود که به علی نورالدین آزار می دهد، ولی مهربانی فراوانی کرد و تا 40 روز از این جریان بگذشت و روز 41 شنید که از طرف خلیفه هدایایی آوردند. سلطان محمد شگفت زده با نزدیکان مشورت کرد که این هدایا چیست؟ از بحر کیست؟ همه گفتند این هدایا از بحر سلطان جدید است، که معین ابن ساوی گفت باید او را بکشید و از شرش راحت شوید. سلطان گفت: کشتن او را خوب به خاطرم آوردی، اگر به زندان روید و او را بیاورید او را بکشم. ابن ساوی گفت: در شهر به جارشیان بگو که هر کس قصد تفریح برای کشته شدن علی نورالدین می‌خواهد به پای قصر بیاید. مردم جمع شدند و برای تماشای کشتن علی نورالدین آمدند. سلطان گفت: هر چه خواهی بکن. پس وزیر از قصر سلطان به در آمد و با شحنه گفت که منادی بفرستد و بدان گونه ندا دادند که مردم ملول و ناراحت گشتند. کودکان که در مکتب بودند پس از شنیدن گریستند و گروهی با وزیر به زندان رفتند و نورالدین را آوردند. نورالدین که دشمن خود را دید که به انتظاری ایستاده و می‌خواهد او را بکشد، گریان گشت و گفت: از مکافات دهر ایمنی ای مرد؟ ابن ساوی گفت: ای پسر، مرا با این سخن میترسانی؟ من امروز تو را میکشم و پوزه مردم بصره را به خاک میمالم. پس ابن ساوی گفت علی نورالدین را بر استری بنشانند و بر کوچه و بازارها بگردند و جار بزنند. این است پاداش کسی که به خلیفه دروغ بگوید و در فرمان خلیفه تزویر کند. پس او را به پای قصر بیاورید و به جلاد بسپارید. و خطاب به نورالدین گفت: یا نورالدین، تو مرا ببخش که مأمورم و معذور، اگر حاجت داری به من بگو که بیاورد. زندانبان نورالدین را به زندان برد، سکویی برای او گذارد و آبی و کوزه‌ای و گفت: از زندگی تو ساعتی بیش نمانده، چون سلطان در منظره ایوان نشیند تو کشته خواهی شد. علی ابن خاقان به چپ و راست نگاه کرده گریان شد. مردم نیز جمع شده بر احوال او بگریستند. جلاد برخاسته قدحی آب به او داد. ابن ساوی چون این بدید برخاسته قدح بشکست و بر جلاد خشمگین شد و به کشتن نورالدین فرمان داد. مردم بصره این گونه رفتارهای ابن ساوی را دشنام می‌دادند و نفرین همی کردند که گردی برخاست و چون سلطان گرد را بدید گفت: از سبب گرد مرا خبر دهید. وزیر گفت: نخست بفرمایید این مرد را بکشند تا سبب گرد بدانیم. اتفاقا آن گرد از جعفر برمکی وزیر و سواران او بود. چون 30 روز از فرستادن علی نورالدین از طرف خلیفه میگذشت، خلیفه حکایت او را فراموش کرده بود تا آنکه شبی به قصری که انیس و جلیس در آنجا بود رفت و او را گریان دید. خلیفه گفت: تو کیستی و از بحر چه گریانی؟ انیس و جلیس گفت: من هدیه علی نورالدین هستم، همی خواهم که به وعده خیشتن وفا کنی و مرا با خلعت به سوی او بفرستی، وگر نگفتی که تو را به سوی او میفرستم. خلیفه دلش سوخت و جعفر برمکی را بخواست و گفت: اکنون 30 روز است که از علی نورالدین خبر ندارم، گمان دارم که سلطان او را کشته باشد. اما ای جعفر، تو را به تربت پاک پدرانت سوگند که اگر با او بد کرده باشی ایشان را به هلاکت رسانم. همین ساعت تو باید به بصره سفر کنی و از کار سلطان جدید علی نورالدین آگاه شوی، ببینی کشته شده یا زنده است و ما را در جریان بگذاری. جعفر برمکی فرمان را برداشت و روانه شد. چون جعفر به بصره رسید و ازدحام مردم را دید، از اسب فرود آمد و پرسید: چه خبر است؟ مردم داستان علی نورالدین را گفتند که در شرف مرگ است و وزیر می حدو را بکشد. جعفر چون این را شنید جلو رفت و نزد سلطان رسید. با هم سلام کردند. جعفر فرمان خلیفه را به سلطان محمد باز گفت و سلطان را با وزیرش معین ابن ساوی دستگیر کرد و علی نورالدین را به جای وی پادشاه کرد. 3 روز در بصره بودند تا بامداد 4 علی نورالدین به جعفر گفت: زیارت خلیفه را بسیار آرزومندم. جعفر و سلطان محمد و معین ابن ساوی به بغداد روانه شدند. چون به بغداد رسیدند به بارگاه خلیفه حاضر گشتند تا خلیفه را از جریان آگاه سازند. خلیفه که خشم گرفته بود به نورالدین گفت: شمشیر بگیر و ابن ساوی را بکش. علی ابن نورالدین شمشیر را گرفت و پیش رفت. ابن ساوی التماس کرد و گفت: اگر به مقتضای فطرت خیش بد کردم شما به من ببخشایید و بدی را به نیکی پاداش دهید. علی نورالدین شمشیر را انداخت. خلیفه گفت: ای نورالدین، او تو را فریب می‌دهد. پس خلیفه به مسرور گفت: تیغ بردار و این ناپاک را بکش. مسرور تیغ کشید و سر وزیر ابن ساوی را گوش تا گوش برید. خلیفه به نورالدین گفت: تو چه آرزویی داری؟ هر چه خواهی بگو تا من برآورم. علی نورالدین گفت: ای خلیفه، مرا به مملکت بصره حاجتی نیست. من حضور خلیفه را بیش از همه چیز آرزومندم. آنگاه خلیفه انیس و جلیس را حاضر کرد و به نورالدین بزم کرم نمود و قصری تازه بنیاد به وی داد و به هر ترتیب بود به آنها احترام گذاشت. نورالدین با عزت و احترام میزیست تا مرگش در رسید. و چون شهرزاد قصه بدین جا رسانید گفت: ای ملک جوانبخت، خوشتر از این حدیث فرزند ایوب بازرگان است. آن حکایت این است که در زمان گذشته بازرگانی بود توانگر و پسری داشت چون پنجه آفتاب زیبا که قانب ابن ایوبش می‌خواندند و این پسر را خواهری بود که از بسیاری حسن و نیکویی فتنه‌اش نامیدند و چون پدرشان درگذشت مال فراوانی برایشان بر جای گذاشت.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.